سه بعد از ظهر. با عرض سلام و روز بخیر، مقیم نایب هستم از رادیو آزادی، در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه که تا ساعت 4 بعد از ظهر ادامه می‌یابد، گزارش‌هایی داریم در مورد اینکه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید القاعده هنوز هم تهدید بزرگ برای آمریکاست، و همچنان نظریات کارشناسان را در مورد مبارزه حکومت افغانستان با فساد اداری خواهید شنید، و در اخیر برنامه افتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. اما نخست اخبار افغانستان، منطقه و جهان تقدیمتان می‌گردد.
نخستین بحث ها در مورد شیوه های جدید مبارزه با فساد اداری امروز آغاز می شود. کانادا از ادامه کمک های کشورش به افغانستان اطمینان داده است. ده تن از ملایمامان 9 ولایت افغانستان همکاری خود را برای گسترش برنامه های سوادآموزی ابراز کردند. و در اخبار منطقه و جهان از آخرین تحولات آگاه خواهید شد. مشروع اخبار. انتظار می رود نخستین بحث های رسمی در خصوص شیوه های جدید مبارزه با فساد اداری در افغانستان از امروز آغاز شود. قرار است پس از ظهر امروز وزرای عدلیه، داخله، لوی سارنوال، رئیس ستره محکمه و نمایندگانی از سفارت های ایالات متحده و بریتانیا در مورد اقدامات تازه در راستای مبارزه با فساد اداری در افغانستان بحث کنند. در یک اطلاعیه که از سفارت ایالات متحده در این مورد به نشر رسیده آمده است که در این جریان روی مسئله ایجاد یک قوای کاری علیه جرایم بزرگ، اداره مبارزه با فساد و محکمه ضد فساد نیز بحث صورت می‌گیرد. مردم افغانستان و کشورهای کمک کننده به افغانستان خواستار اقدامات جدی برای مبارزه با فساد گسترده اداری در این کشور هستند. مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند که کانادا برای دوام کمک‌های خود به افغانستان اطمینان‌های تازه‌ای داده است. احمد ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به رادیو آزادی گفت که سفیر کانادا در کابل در دیدار با دکتر رنگین دادفرسپنتا، وزیر خارجه افغانستان، این اطمینان را داده و گفته است که کشورش در امر مبارزه با تروریسم و تقویت روند بازسازی در کشور به همکاری‌های خود ادامه می‌دهد. کانادا یکی از کشورهای بزرگ کمک کننده به افغانستان است که حدود 2800 سرباز نیز در افغانستان دارد که عمدتاً در ولایت قندهار فعالیت می کنند، و حکومت کانادا گفته است که ماموریت این سربازان تا اخیر سال 2011 میلادی ختم می شود. 40 تن از ملایمامان 9 ولایت افغانستان در سمیناری در کابل اشتراک کردند که هدف از آن کمک ملایمامان در زمینه گسترش برنامه های سوادآموزی در کشور است. این سمینار که 3 روز ادامه می‌یابد به ابتکار معینیت سواد حیاتی وزارت معارف افغانستان راه اندازی گردیده است. مقامات وزارت معارف افغانستان امروز به هنگام افتتاح این سمینار گفتند که در نظر دارند در هفته های آینده برای ملایمامان سایر ولایات افغانستان نیز سمینارهای مشابه را برگزار کنند. این سمینار در ادامه تلاش‌هایی برگزار شده است که برای ایجاد برنامه‌های سوادآموزی در افغانستان صورت می‌گیرند. مقامات محلی در ولایت فراه میگویند طالبان امروز در ولسوالی خاک سفید این ولایت 2 نفر را سر بریدند. قمندان امنیه ولایت فراه فقیر محمد اسکر به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح روز گذشته 5 تن از کارمندان دولتی را دستگیر کردند که 3 تن صبح امروز رها گردیده و 2 تن را سر بریدند. یک از قمندانان محلی طالبان که نخواست نامش فاش شود مسئولیت این عمل را بر عهده گرفته است. در همین حال از ولایت خوست خبر رسیده است که درستزوال لوای سرحدی این ولایت از یک انفجار جان به سلامت برده است. در همین حال مقامات در خوست این ادعای طالبان را نیز رد کردند که گفته شده است در نتیجه چندین انفجار در ولسوالی های علی شیر و یعقوبی 10 تن از سربازان کشته شده اند. و امروز دوشنبه نرخ اسعار خارجی در مارکت های تبادله پول در کابل به اساس گزارش سر صافی سحر از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 48 افغانی و 90 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 73 افغانی، 1 پوند استرلینگ 81 افغانی، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 15 پول، 1000 کلدار پاکستانی 588 افغانی و 1000 تومان ایرانی 49 افغانی. این بود اخبار داخلی و اخبار منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه همکارم پیشکش می‌کند. رادیو آزادی.
با تقدیم سلام، فریده حورسیفی هستم با ادامه اخبار از رادیوی آزادی. حداقل 6 تن در اثر یک حمله انتحاری در نزدیکی شهر پشاور ایالت صوبه سرحد پاکستان کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از مقامات محلی پشاور گزارش می‌دهد که نزدیک به 30 تن دیگر در این حمله انتحاری در منطقه بردبیر زخمی شدند. مقامات امور صحی گفتند وضعیت تعدادی از مجروحین وخیم میباشد و بیم آن می‌رود که رقم تلفات افزایش یابد. جزئیات بیشتر و تحولات تازه در ارتباط به این خبر را در ادامه برنامه این ساعت از رادیوی آزادی شنیده می توانید. روسیه می گوید این کشور کار یک ریاکتور اتمی را در دستگاه استوی بوشهر ایران که قبلا اعلان کرده بود که تا آخر سال روان به پایان می رساند آغاز نخواهد کرد. وزیر انرژی روسیه سرگی شاماتوکوف این اظهارات را امروز به خبرنگاران ابراز کرده و دلیل آن را مسئله تکنیکی دانسته است. کار دستگاه اتمی بوشهر که در جنوب ایران موقعیت دارد متواتر به تعویق می افتد. روسیه سال گذشته به اساس قرارداد در حدود 1 میلیارد دلار کار انتقال مواد سوخت به این دستگاه را به اتمام رسانید. با وجود نگرانی غرب در مورد برنامه هسته‌ای ایران، روسیه کارش را در دستگاه بوشهر ادامه می‌دهد. ایالات متحده و متحدینش نگرانند که ایران برای کسب اسلحه هسته‌ای تلاش می‌ورزد. اجلاس سران کشورهای امروز در روم پایتخت ایتالیا به هدف کمک به صدها میلیون انسان گرسنه در جهان آغاز شد. وزیران زراعت و مقامات عالی رتبه حدود 60 کشور برای نشست 3 روزه گرد هم آمدند که با میزبانی اداره مواد سوخت و زراعت ملل متحد برافتاده است. قرار است صدر اعظم ایتالیا سلوی برلاسکونی به حیث یگانه رهبر 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در این نشست اشتراک کند. در آغاز این گرد همایی بانکیمون سرمنشی ملل متحد گفت بحران غذایی امروزی صدایی است برای بیدار بودن و فردا. اداره مواد غذایی ملل متحد میگوید به دلیل بحران جهانی طی چند سال گذشته به صورت بی‌رحمانه تعداد زیاد مردم از فقر رنج میبرند. این اداره تخمین کرده است که به تعداد کسانی که مواد غذایی کافی ندارند تا ختم سال جاری میلادی 100 میلیون دیگر هم اضافه خواهد شد و به این ترتیب شمار این افراد به بیش از 1 میلیارد خواهد رسید. قرار است پاپ بندیکت 16 هم یکی از اولین سخنرانان این اجلاس باشد. با اساس یک خبر دیگر، همسر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در یک اقدام بی سابقه دیروز در آستانه همین اجلاس که درباره مبارزه با گرسنگی در یک گردهمایی در روم ترتیب شده بود اشتراک کرد. خانم احمدی نژاد اعظم سادات فراهی که بسیار کم در انظار عمومی حاضر می شود در گرد همایی همسران رؤسای جمهور برخی از کشورهای جهان سخنرانی را نیز ایراد کرده و از ایران در مبارزه علیه گرسنگی به عنوان مثال یاد کرد. این گرد همایی را سوزان مبارک همسر رئیس جمهور مصر رهبری می کند. بارک اوباما امروز در اولین دیدارش به حیث رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از چین گفت مقدر بر این نبوده است که ایالات متحده و چین باید رقیب یکدیگر باشند. بارک اوباما میگوید رقابت از ازل در تقدیر ما نبوده است و نه هم در گذشته آن را در نظر داشتیم. به خاطر همکاری ما دو کشور ایالات متحده و چین است که در مسئولیت و رفاه به سر میبریم. ما شاهد بودیم که هر زمانی که به اساس احترام متقابل برخورد کرده ایم منافع دو جانبه را در پی داشته است. اوباما که در آغاز جلسه سوال و جواب با محصلین پوهنتون شهر شانگهای صحبت میکرد همچنین گفت تمام مردم به شمول چینایی ها باید از حقوق جهانی، آزادی بیان، آزادی مذهب و دسترسی به معلومات برخوردار باشند. قرار است اوباما از شانگهای برای ملاقات با هو جینتاو رئیس جمهور چین امروز ناوقت به پیکینگ برود. مقامات آمریکایی گفتند اوباما تلاش خواهد کرد تا با مسایی آمریکا جهت تحکیم روابط با رهبری چین در راستای همکاری روی مسائل به شمول تجارت، برنامه‌های هسته‌ای ایران و کره شمالی و تغییر اقلیم ادامه دهد. و منوچهر متکی وزیر خارجه ایران برای سفر 2 روزه وارد هند شده است. انتظار می‌رود که وی در دیدارش از این کشور روی پایپلاین گاز صحبت کند که از مدتی بدین سو به تعویق افتاده است. این پروژه پایپلاین گاز به ارزش 7.5 میلیارد دلار اگر تکمیل شود گاز را از ایران به پاکستان و بعد به هند انتقال خواهد داد. اما هند که روابط متشنج و خصمانه با پاکستان دارد سال گذشته به خاطر جنجال بر سر پول ترانزیت از این گفتگوها کنار رفت. مقامات هندی گفتند ممکن احتمال دیدار منموهن سینگ صدر اعظم هند از ایران را نیز مورد بحث قرار دهند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه از این رویدادها گزارش های را خواهید شنید. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید القاعده تا هنوز هم تهدید بزرگ برای آمریکا می باشد و باید در ثبات افغانستان تلاش های صورت گیرد. کارشناسان میگویند ایجاد یک محکمه اختصاصی و سالم نقش با اهمیتی را در فساد اداری خواهد داشت. از ساختمان یک زندان در بگرام توسط اردوی آمریکا نیز گزارش را خواهید شنید. همچنان از گردهمایی اعتراض‌آمیز مردم ولسوالی بگرام در خصوص شکایاتشان به خاطر تلاشی نیروهای ائتلاف و افغان در هنگام شب گزارش داریم. تحولات منطقه را دنبال میکنیم و در اخیر برنامه زن و زندگی تقدیمتان میگردد. ما را همراهی کنید. رئیس جمهور امریکا گفته که القاعده هنوز هم یک تهدید بزرگ برای امریکا محسوب می شود. باراک اوباما که همراه با مسئولان در چین صحبت می کرد گفت که افغانستان باید باثبات شود. در این حال هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که کشورش علاقه ندارد برای زمان طولانی در افغانستان باقی بماند. جزئیات اینها را از مصطفی صدیقی می‌شنوید.
القاعده هنوز هم تهدید بزرگ برای آمریکا است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در صحبت با محصلان در شانگهای چین گفت که شبکه‌های مثل القاعده از افغانستان به پاکستان منتقل شدند. اوباما گفت که با ثبات ساختن افغانستان خیلی مهم است. از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا گفته که کشورش علاقمند حضور طولانی در افغانستان نیست. هیلاری کلینتون افزوده که آمریکا به مجردی که یک رشته اهداف را تکمیل کند از افغانستان بیرون خواهد شد. کلینتون روشن ساخت که از بین بردن شبکه القاعده و حاصل کردن این اطمینان که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن برای تروریستان مبدل نخواهد شد از جمله این اهداف است. او که با تلویزیون ABC آمریکا صحبت می‌کرد گفت که مأموریت آمریکا در افغانستان از بین بردن القاعده است. می‌خواهیم القاعده را در هم بکوبیم، از بین ببریم و شکست بدهیم، یعنی کسانی را که بر ما حمله کردند. می‌خواهیم همه وسایل لازم را در اختیار افغان‌ها بگذاریم تا بتوانند از خودشان دفاع بکنند. ما علاقه نداریم در افغانستان بمانیم، علاقه نداریم در این کشور حضور طولانی داشته باشیم. ما اینجا برای انجام یک کار آمدیم که متاسفانه در طول 8 سال گذشته تمام نشد. کلینتون همچنان گفت که آمریکا باور دارد که رئیس جمهور کرزی و حکومتش می توانند کار بهتری انجام بدهند. من باور دارم که رئیس جمهور کرزی هم توانایی های دارد و هم ضعف های. در واقع در 8 سال گذشته افغانستان شاهد بهبودی های زیادی بوده، اما در آنجا حکومت باز، شفاف و پاسخگو موجود نبوده که بتواند با فساد اداری مبارزه بکند و خدمات اساسی را برای مردمش عرضه نماید. فکر میکنم مردم افغانستان در جستجوی چنین چیز اند و ما همه میخواهیم آنها به این آرزویشان دست یابند. کلینتون چند قبل گفته بود که کمک های بین المللی در آینده بیشتر به عملکرد رئیس جمهور کرزی بستگی دارد. او همچنان هشدار داده که تا زمانی که کرزی و کابینه‌اش پاسخگو نباشند، آمریکا از کمک‌های غیر نظامی به این کشور خودداری خواهد کرد. این در حالی است که برخی از رهبران جهان به شمول رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم بریتانیا از رئیس جمهور کرزی خواستند تا با فساد اداری مبارزه جدی بکند. لوی سارنوالی افغانستان در این حال گفته که شماره از وزیران به فساد اداری متهمند و اتهامنامه‌های آنها تکمیل شده است. محمد اسحاق علی‌کو لوی سارنوال افغانستان گفته که این افراد باید در یک محکمه خاص محاکمه شوند. الکو برادیو آزادی گفت که رئیس جمهور برایش دستور داده که با هر کسی که مرتکب جرم شود برخورده جدی بکند. معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:14 به وقت افغانستان گزارش‌های خبری را دنبال می‌کنیم. در حالی که جامعه جهانی به شمول ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد از حکومت جدید افغانستان می‌خواهد تا مبارزه با فساد اداری را جدی گرفته و با آن عمل کند، در اینجا سوالات مطرح می‌گردد که آیا مبارزه با فساد اداری در افغانستان امکان پذیر است؟ و حکومت آینده میتواند با فساد اداری مبارزه جدی کند؟ تعدادی از کارشناسان و مردم افغانستان نظریاتشان را با رادیو آزادی در میان گذاشتند که فوزیه احسان در یک گزارش ترتیب داده است.
در حالی که بحث های داغ در رابطه با چگونگی مبارزه با فساد اداری در افغانستان جریان دارد، کارشناسان افغان و مردم این کشور نیز در مورد ابراز نظرهای مختلف دارند. به نظر شماری از کارشناسان افغان، مبارزه با فساد در افغانستان امکان پذیر است، اما تعداد دیگری میگویند با در نظر داشته چهره هایی که در دولت دارای صلاحیت های بزرگند، مبارزه با فساد کار مشکل است. میاگل وسیق، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان، میگوید دولت افغانستان با ایجاد یک محکمه اختصاصی و سالم که توانایی به محاکمه کشاندن افراد مفسد را داشته باشد میتواند با فساد مبارزه کند. آقای وسیق در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی در مورد گفت:
فکر میکنم آقای کرزی میگه فساد توسط مفسد از بین ببره. کسی که فساد را آغاز کرده چطور ممکن است کنه فساد متوسط دوباره از بین ببره؟ من نظر ملی است اول در قدم نخست یک محکمه با صلاحیت ایجاد شود با یک قوت حمایت صورت بگیره از این محکمه تا این بتونه عناصر فاسد و مفسد از بین ببره، برای از بین بردن از این و بکشانه یاره به محکمه و یاره محکمه بکنه.
پس از آن که کمیسیون مستقل انتخابات حامد کرزی را مجدداً برای 5 سال آینده به عنوان رئیس جمهوری این کشور معرفی کرد، او تعهد کرد که در دوره جدید ریاست جمهوریش با فساد مبارزه جدی خواهد کرد. حامد کرزی این تعهد را پس از آن اعلام کرد که نمایندگان کشورهای کمک کننده به افغانستان از موجودیت فساد اداری در افغانستان ابراز نگرانی کردند و کمک‌های خود را مشروط به از بین رفتن فساد اداری در این کشور نمودند. با وجود این که به باور شماری از کارشناسان افغان مبارزه با فساد در نهادهای دولتی امکان پذیر است، اما شماری دیگری میگویند با توجه به حضور برخی چهره های قدرتمند که متهم به فسادند و در نهادهای دولتی دارای صلاحیت های بزرگ بوده و پست های مهم را در اختیار دارند، مبارزه با فساد و محاکمه مفسدین کار مشکل است. عبدالله معروفی، کارشناس مسائل اجتماعی و مسئول نهاد اجتماعی آذرخش در ولایت تخار، نظریاتش را در مورد چنین ابراز کرد:
فساد منعیس یک سرطان در تمام افغانستان مردم آگاه متن، اما در تخار مردم از فساد اداری به سوچو آمده. ببینیم دولتی که نصفش را تقلب گذاشته شده چطور میدونن که در این 6 ماهی که اینا ارتماطون دارن وقت دارن با این مردمایی که با اینا در یک هماهنگی در یک مشارکت ملی به گفتگوستان کار میکنن چطور میدونن که جلو تقلب و فساد را بگیرن؟ و راه بیرون رفت همدی است که گماشتن افراد شایسته و متخصص و دلسوز در رفع کار میتونن که زیاد معاش
نهادی دیگری که تحت نام اجتماع ملت در کابل به تازگی اعلام موجودیت کرده است گفته است که هدف از تأسیس این نهاد مبارزه با فساد اداری در افغانستان است و تعهد کرده است که کسانی را که به فساد آغشتند به میز محاکمه می کشاند. اجتماع ملت همچنان با نشر پوسترها از مردم افغانستان خواسته است تا در امر مبارزه با فساد با این نهاد همکاری کنند، اما بیشتر مردم به این نظرند که حکومت باید خود در زمینه مبارزه با فساد جدی عمل کند.
دولت خود تصمیم قاطع اول بگیره و بعد از او تطبیق کنه قانونی را که میخواد اکثر مردم تطبیق کنه، فساد اداری را بند کنه.
ما اجمل است اگانه رای حلش باید خود دولت ما در این قسمت توجه جدی بکنه.
خود دولت یعنی مقصر می باشه، چرا که کسایی که در رس قرار دارن و خودشان صلاحیت دارن که هر کار را بخواهند پیش برده می تانن. پس مردم همه قدرم کاری می تانه که در صورتی که وقتی که مقابل یک فساد یا مقابل یک رویه خرابی روبرو میشن، پس به شماره‌هایی که برشان داده برشان شکایت کنن، یعنی مراکز شکایت وجود داشته باشه.
در همین حال دولت افغانستان گفته است که مبارزه جدی را علیه فساد اداری در این کشور راه اندازی می کند. لوی سارنوالی افغانستان نیز گفته است که پیشنهادها برای ایجاد یک محکمه اختصاصی مبارزه با فساد اداری روی دست است. در این حال رئیس جمهوری افغانستان گفته است که در حکومت آینده این کشور افراد مفسد حضور نخواهند داشت. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
کشورهای کمک کننده و سازمان ملل متحد می گوید کمک های بعدی به افغانستان را مربوط به مبارزه حکومت آینده افغانستان می باشد. این در حال است که حامد کرزی می گوید مقامات آغشته به فساد اداری در کابینه آینده او جا ندارد.
از 7 تا هفته هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
باشندگان ولسوالی بگرام میگوید به خاطر تلاشی خودسرانه و شبانگام منازل ساکنان محل از سوی نیروهای ائتلاف و اردوی ملی باعث ناراحتی باشندگان محل شده و از این بابت دست به اعتراض تظاهرآمیز میزنند. احمد عنایش از شمال کابل در مورد این شکایت مردم گزارش دارد.
شمار زیادی از باشندگان ولسوالی بگرام ولایت پروان در یک تجمع تظاهرات آمیز شکایت دارند که به خاطر تلاشی منازل آنها از سوی نیروهای ائتلاف و اردوی ملی با اعتراضاتشان ادامه می دهند. این تجمع از سوی شمار زیادی از نمایندگان مردم در نزدیک ساختمان ولسوالی بگرام ولایت پروان به گونه صورت گرفت که اعتراض کنندگان گفتند شکایاتشان را در این مورد به مسئولین دولتی می رسانند و اگر به خواست آنها رسیدگی صورت نگیرد دست به تظاهرات گسترده خواهند زد.
نام آقا شیرین، ما به خاطر اینجا جمع شدیم که ساعت 10 شب قوای ائتلاف و امرایی اردوی ملی در منطقه ما در یکی از خانه ها به خاطر تلاشی آمده بودند، به از این که ارگانای امنیتی ولسوالی دروازه خانه را به راکت زدند، خانه را تلاشی کردند. این موضوع فضای بی امنیتی را در ولسوالی بگرام ایجاد کرده. ما به خاطر بلند کردن صدای خود در ولسوالی آمده ایم، به خاطر مظاهره کردن. ما حیران به این نوع حکومت هستیم که در ساحه مربوطه خودش که مسئولیت امنیت به دوششان است.
اما مقامات دولتی ولایت پروان میگویند به خاطر جلوگیری از افزایش نارضایتی مردم از نیروهای ائتلاف و اردوی ملی اقداماتی را انجام خواهند داد. کبیر احمد رحیل ولسوال بگرام در این مورد به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
در ارتباط با پروگرام و تلاشی خانه هایی که قوات‌های ائتلاف بین المللی دارن و وام میخوان که مخالفین مسلح دولت تعقیب کنن، ما از موجودیت مخالفین انکار نمیکنیم. شاید مخالف وجود داشته باشه، اما به این حدی که بتونه کدام کاری بکنه که زیادتر تخریب کاری که بکنه یا کدام مشکل ایجاد بکنه، به اون حد وجود نداره. بر حالش مردم است که خودش تامین امنیت در بگرام گرفته و همکاری مردم با حکومت قوات ائتلاف بسیار از نزدیک وجود داره. در رفع این مشکل ما قبلا و بارها با قوات ائتلاف و المللی به خصوص قوات آمریکایی گفتیم که هر زمانی که شما کدام اشتباهی یا مشکوک بوده بالای کدام منازل در سایه بگرام، حاضر هستیم که از طریق مجرای قانونیش که نماینده سالنوالی و حتی در جریان قرار دادن محکمه در بازرسی و تلاشی خانه ها ما موافق هستیم در صورتی که کدام مشکل وجود داشته باشد.
نیروهای ائتلاف و اردوی ملی افغانستان تا حال در این مورد تبصره نکردند. دو سال قبل نیز صدها تن از ساکنان ولایت پروان با راه اندازی تظاهرات گسترده و خشونت آمیز مخالفتشان را به خاطر تلاشی منازل مسکونی از سوی نیروهای ائتلاف در ولسوالی بگرام این ولایت بیان کردن و تا حال در این زمینه شکایت و سر و صداهای از سوی مردم بلند نشده بود. احمد حنایش، رادیوی آزادی، بگرام.
ساعت 3:23 به وقت افغانستان. گزارش های خبری را دنبال میکنیم. اردوی امریکا ساختمان محبسی را در افغانستان افتتاح کرد که به ارزش 60 میلیون دلار اعمار شده است. در این زندان برای زندانیان شرایط نسبتاً بهتر زندگی و برخی از تسهیلات فراهم گردیده است. احمد عنایش از شمال کابل گزارش می‌دهد.
نیروهای ائتلاف در افغانستان میگویند با ایجاد یک زندان جدید در میدان هوایی بگرام، سهولت‌های زیادی در وضعیت بود و باش زندانیان در این میدان هوایی فراهم شده است. با گفته برخی از مقامات نظامی نیروهای ائتلاف، این زندان که به تازگی در میدان هوایی بگرام اعمار شده است، دارای بخش‌های مختلف بوده که گنجایش 1100 زندانی را دارد. جنرال مارک مارتنز، یک تن از مقامات نظامی نیروهای آمریکایی در افغانستان، گفت: بعضی افرادی که در مخالفت و بر ضد نیروهای آمریکایی متهمند، در این محبس انتقال داده می‌شوند. او میگوید حدود 60 میلیون دلار در اعمار این زندان به مصرف رسیده و ما امیدوار هستیم که در 2 هفته آینده انتقال زندانیان را به این محبس آغاز کنیم. امیدوار هستیم که در اواخر سال جاری این کار تکمیل شود. پیش از این شمار زیادی از افرادی که به اتهام فعالیت‌های ضد نیروهای ائتلاف در افغانستان از سوی این نیروها بازداشت شده‌اند، در یک مکان نامعلوم در میدان هوایی بگرام نگهداری می‌شدند. عبدالقادر عدالت‌خواه، معین وزارت عدلیه افغانستان که از این زندان دیدار می‌کرد، گفت: به اساس توافقی که صورت گرفته است، در آینده نزدیک این زندان به دولت افغانستان سپرده خواهد شد.
گام نهایت مثبت و مهمی که در این زمینه برداشته شده و او ایست که نیازهای داخلی افغانستان در اداره و رهبری این بازداشتگاه موقت شریک ساخته میشه. در حالی که قبلا نیازهای داخلی یا نیازهای دولت افغانستان از چگونگی زندگی محبوسینی که در محبس بگرام زندگی میکردن خبری نداشتند و بعد از این انشاءالله خبر خوان شد.
همچنان جنرال عظیم مجاهد یک تن از مسئولین وزارت دفاع افغانستان میگوید با توجه به سهولت‌های فراهم شده در این زندان، مانند ملاقات خانواده‌های زندانیان با آنها، نشانه ای از رشد دموکراسی در این کشور است.
بنای زندان جدید اینطور تلقی می کنم که واقعا در افغانستان داره که دموکراسی به طرف شکوفایی خود، به طرف استحکام خود پیش میره، همچنان حقوق بشر به طرف بهبود بره. در اینجا نشان میده که حقوق بشر، دموکراسی در نظر گرفته شده، این یک سنگ محکم است به دهن کسایی که میگن افغانستان قطعا یک گام هم پیش نرفته. اینمی زندانی که امروز ما شما میبینیم یکی از نمونه‌هایش است.
با گفته برخی از تحلیلگران مسائل سیاسی، عدم دسترسی ژورنالیستان به معلومات در مورد چگونگی وضعیت زندانی که در میدان هوایی بگرام در گذشته وجود داشت و همچنان شایعه بدرفتاری با زندانیان در اینجا از جمله عوامل به وجود آمدن انتقادها علیه نیروهای ائتلاف و شمار می‌رفت. اما به نظر می‌رسد نیروهای ائتلاف در صدد رفع این مشکلات و پاسخ دادن به سوالات در این خصوص برآمده‌اند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، میدان هوایی بگرام.
شما از ساختمان یک زندان جدید در ولسوالی بگرام شنیدید. این در حال است که گروه های حقوق بشر صرف این اقدام اردوی امریکا را کافی نمی داند. حالا گزارشی را می شنوید در خصوص روزنامه های چاپ کابل.
روزنامه اراده با اشاره به مشکلاتی که در افغانستان وجود دارد و برای حل آن نیز تلاش صورت می‌گیرد، نقش سازمان کشورهای اسلامی را مفید توصیف کرده، اما گفته است که این سازمان در قبال افغانستان خاموشی اختیار کرده است. مقاله نویس گفته است که حالا نیز این سازمان می‌تواند گره مشکلات را بگشاید. روزنامه مطلب هم در مورد زندانیان افغان به نشر رساند و به نقل از یک نهاد بین‌المللی حقوق بشری نوشته است که آمریکا باید در این راستا سیاست‌های خود را تغییر بدهد. مسئله ایجاد یک حکومت سالم و توانایی‌های موجود افغانستان در این زمینه از دیگر مطالب روزنامه است. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود به اجراءات دولت افغانستان توجه کرده و نوشته است که مردم از روند کنونی حمایت میکنند. مقاله نویس گفته است که تلاش های زیاد صورت میگیرد تا فساد اداری از بین برده شود. روزنامه در مطلب دیگری به نقل از جنرال ریچارد، قمندان اسبق نیروهای بین المللی در افغانستان، نوشته است که باید به حامد کرزی اعتماد کرد. روزنامه مطلب هم در مورد مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان به نشر رسانده و نوشته است که خشونت علیه مهاجرین افغان در پاکستان همچنان ادامه دارد. روزنامه ویسا با عنوان برجسته در بالای صفحه اول شماره امروز خبر داده است که آمریکا در نظر دارد افغانستان را به 10 زون امنیتی تقسیم کند. مقاله نویس گفته است که این زون‌ها 10 ولایت مهم این کشورند. ویسا نیز در مورد زندان‌های افغانستان تبصره کرده و نوشته است که آمریکا در قبال زندانیان افغان از قوانین داخلی این کشور پیروی نمی‌کند. روزنامه آرمان ملی در مورد ادامه فساد اداری در دستگاه دولت تبصره کرده و با عنوان برجسته نوشته است که حامد کرزی حکومت خیش را از جنگ سالاران پاک ساختن نمیتواند و همین مسئله سبب ادامه فساد می شود. روزنامه در مقاله دیگر حضور جهان را در افغانستان مورد بررسی قرار داده و در این میان گفته است در صورتی که آمریکا برای دنبال کردن اهداف خود به افغانستان نیامده است، باید به حق حاکمیت ملی این کشور احترام بگذارد. روزنامه مطلب هم در مورد ضرورت تغییرات و نوع اندیشی در افغانستان منتشر کرده است. روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز در سرمقاله شماره امروز خود مشکلات مهاجرین افغان را به بررسی گرفته است. مقاله نویس گفته است که مشکلات مهاجرین افغان به خصوص مشکلات مهاجرین در پاکستان باید به طور جدی در نظر گرفته شوند. روزنامه در مطلب دیگری از پیوستن یک گروه از افراد مسلح به دولت خبر داده و نوشته است که این اقدام است به نفع صلح در افغانستان. روزنامه‌های دولتی اسلام هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد گفته است که برای حل مشکلات کنونی در افغانستان باید شیوه‌های درست جستجو شود و از پرداختن به حالات بیجا جلوگیری گردد، اما اصلاح گفته است که راه درست چیره شدن بر مشکلات تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغان است. و روزنامه 8 صبح با اشاره به مسئله اقدامات تازه علیه فساد اداری در افغانستان در مورد افشای فهرست از مفسدین که قبلا در دستگاه دولت کار می‌کردند ابراز تردید کرده است. مقاله نویس گفته است که آیا افشای نام این افراد به معنای ردگم کردن عاملان اصلی فساد در افغانستان نیست؟ روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود نیز این مسئله را پیگیری کرده و اظهارات برخی از مقامات آمریکایی را در مورد فساد اداری در افغانستان مورد بررسی قرار داده است.
در ادامه برنامه اوضاع منطقه را دنبال کرده در اخیر برنامه زن و زندگی تقدیمتان می گردد. ساعت 3:30 به وقت افغانستان زمان ارائه فشرده اخبار است.
ده ها تن از ملای مامان و عالمان دینی طی یک گرد همایی امروز در کابل تعهد کردند که برای بهبود برنامه های سوادآموزی همکاری همه جانبه خواهند کرد. طالبان می گوید در خاک سفید فرا دو تن را سر بریدند. ناتو می گوید دو راکت به بخش نظامی میدان هوایی کابل شب یک شنبه اصابت کرد اما تلفاتی را در قبال نداشته است. افراد نامعلوم در مزار شریف که یونیفرم نظامی به تن داشتند معاش نمایندگان تفاوضات مزار شریف را دزدیدند. حداقل 6 تن در اثر یک حمله انتحاری در نزدیکی شهر پشاور ایالت صوبه سرحد پاکستان کشته شدند. در این حادثه ده ها تن دیگر زخم برداشتند. خانواده های 3 آمریکایی که از سوی ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شدند خواهان رهایی آنانند. بارک اوباما امروز در اولین دیدارش به حیث رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از چین گفت مقدر بر این نبوده که ایالات متحده و چین باید رقیب یکدیگر باشند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران برای سفر 2 روزه‌اش وارد هند شد. و فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا مربی تیم ملی فوتبال ارجنتین دیگو مارادونا را برای 2 ماه از فعالیت‌های مربوط به فوتبال منع کرده است. این اقدام به حیث مجازات در مقابل برخورد توهین‌آمیز مارادونا به خبرنگاران در اخیر مسابقه راهیابی ارجنتین به جام جهانی در آفریقای جنوبی صورت گرفته است.
فشرده اخبار را شنیدید، گزارش‌های خبری را دنبال می‌کنیم. مقامات فلسطینی میگویند در نظر دارند تا از سازمان ملل متحد بخواهند که فلسطین را به حیث یک کشور مستقل به رسمیت بشناسند، اما اسرائیل بر ضد چنین اقدام هشدار داده است. مذاکره کننده ارشد فلسطین گفت تصمیم بر آن گرفته شده است که تا وی به شورای امنیت سازمان ملل متحد رفته و خواستار آن شود که سازمان ملل فلسطین را به حیث یک کشور مستقل به رسمیت بشناسد. عبدالرؤوف ایروی در مورد گزارش دارد.
رهبران اسرائیلی از جمله شمعون پرز رئیس جمهور، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و اکثریت وزرای کابینه اسرائیلی از تلاش اعلام یک جانبه دولت مستقل فلسطین هشدار داده اند. روزنامه شرق اوسط عربی زبان به نقل قول از رئیس جمهور اسرائیل در هنگام سفرش از برازیل می نویسد که برپایی دولت مستقل فلسطین بدون دست یافتن به توافق میان طرفین فلسطینی و اسرائیلی امکان پذیر نیست. همچنین بنیامین نتانیاهو پس از جلسه هفتوار حکومت اسرائیلی در بیت المقدس گفت اتخاذ موقف یک جانبه تمام توافقنامه های امضا شده صلح را میان طرفین نقشه بر آب می سازد. صدر اعظم اسرائیل فلسطینیان را از چنین اقدام هشدار داد. در این حال سلوان شالوم معاون صدر اعظم اسرائیل می گوید بر فلسطینیان لازم است که به خوبی درک کنند اتخاذ گام های یک طرفانه اهداف آنها و منافع آنان را برآورده نمی سازد، بلکه یگانه راه دست یافتن به دولت مستقل ادامه مذاکرات صلح بین طرفین می باشد و در غیر آن اسرائیل از خود واکنش نشان خواهد داد. همزمان اویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل از آن هم پا فراتر گذاشته و با صراحت گفته است که اعلام دولت مستقل فلسطین از جانب فلسطینیان نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه مشکل را به داخل اسرائیل می کشاند و به شهروندان عرب اسرائیل این فرصت را می دهد که خواهان خود مختاری در داخل اسرائیل شوند. بنابراین اسرائیل هرگز به چنین اقدام اجازه نخواهد داد. مواقف اعلام شده رهبران اسرائیلی در واکنش به اظهارات اخیر آقای صاحب اوریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی بوده است. آقای اوریقات چند روز پیش گفت فلسطینیان تصمیم دارند که عازم شورای امنیت جهانی شوند تا اینکه قطعنامه را از شورای امنیت جهانی برای به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطین در سرحدات سال 1967 میلادی که پایتخت آن بیت المقدس شرقی باشد به دست بیاورند. آقای اوریقات افزود
Is not a Palestinian unilateral declaration.
این اعلام یک طرفه نیست بلکه با موقف اتحادی عرب هماهنگ می باشد. چون وزرای خارجه کمیسیون پیگیری ابتکار عمل صلح عربی روز پنجشنبه در قاهره تصمیم گرفتند که در صورت عدم از سرگیری مذاکرات صلح میان دو جانب فلسطینی و اسرائیل طبق شروط قبلی فلسطینیان، دولت خودگردان فلسطین و اتحادیه عرب چاره جز روی آوردن به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل را ندارند. مگر ایالات متحده من حیث سرپرست روند صلح میان دو جانب فلسطینی و اسرائیلی با این اقدام مخالفت ورزیده است و با داشتن حق ویتو در شورای امنیت جهانی فلسطینیان به چنین قطعنامه دست نخواهند یافت، بلکه راه دست یافتن به دولت مستقل فلسطین را از سرگیری مذاکرات صلح میداند. سوالی که در اینجا مطرح می شود، پس از ده ها سال از کشمکش و خونریزی چی وقت و چی گونه دولت مستقل فلسطین عضو شماره 193 سازمان ملل متحد خواهد شد؟ عبدالرؤوف هیروی، رادیو آزادی، قاهره.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حالا تولات پاکستان را دنبال میکنیم. حداقل 6 تن در اثر یک حمله انتحاری در نزدیکی شهر پشاور ایالت شمال غربی سرحد پاکستان کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی به نقل مقامات محلی پشاور گزارش میدهد که حدود 30 تن دیگر در این حمله انتحاری در منطقه بدبیر زخمی شدند. مقامات امور سیه گفتند وضعیت تعدادی از مجروحین وخیم می باشد و بیم آن می رود که رقم تلفات افزایش یابد. جزئیات بیشتر و تحولات تازه در ارتباط به این خبر را در ادامه ببخشید. از در گزارشی از وجمه سوا می شنوید.
حوالی ساعت 8 صبح روز دوشنبه به وقت محلی پاکستان یک انتحار کننده موترش را که مواد انفجاری در آن جاسازی شده بود در منطقه بدبیر در نزدیکی یک ماموریت پلیس خود را منفجر ساخت که در نتیجه آن در حدود 6 تن کشته شدند و دست کم 30 تن دیگر مجروح گردیدند. مجروحین به شفاخانه های لیدی ریدنگ و سی ایم چه پیشاور منتقل گردیدند، ولی مسئولین شفاخانه لیدی ریدنگ پیشاور میگویند احتمال بلند رفتن رقم تلفات دیده می شود زیرا حالت اکثر مجروحین وخیم به نظر می رسد. گزارشات به دست رسیده از منطقه حاکی‌اند که در نتیجه حمله انتحاری امروز در منطقه بدبیر پیشاور یک مسجد و 5 عمارت دیگر تخریب گردیدند. مسئولین پلیس تصدیق نمودند که این یک حمله انتحاری می باشد. همچنان مسئولین اداره خنثی‌سازی ماین پیشاور میگویند در این حمله از 250 کیلوگرم مواد انفجاری استفاده به عمل آمده است. وزیر اطلاعات ایالت سرحد میا افتخار حسین میگوید پلیس ایالت سرحد در این اواخر تدابیر امنیتی مناطق شهری پیشاور را جدی‌تر گرفتند زیرا حوادث اخیر در مناطق همجوار پیشاور صورت گرفته است. با گفته افتخار حسین افراد مسلح این نوع حملات را در واکنش عملیات نظامی در وزیرستان جنوبی انجام میدهند. میا افتخار حسین از حکومت پاکستان و جامعه جهانی تقاضا می نماید که باید با پلیس پاکستان و به ویژه با پلیس ایالت سرحد کمک و همکاری بیشتر در قسمت وسایل تکنیکی، سلاح و مهمات صورت گیرد زیرا شهر پیشاور در این اواخر به میدان جنگ مبدل گردیده است. این حادثه در حال رخ داد که روز گذشته افراد مسلح بالای منزل یک ملک قومی به نام احمد فهیم در منطقه بدبیر یورش بردند و در نتیجه فایر جوابی 3 مرد مسلح کشته شدند و بعداً پلیس منطقه را در محاصره گرفته و تلاشی منازل را آغاز نمودند که در نتیجه آن به گفته مسئولین پلیس در حدود 8 مرد مسلح دستگیر و مقدار بیشتر سلاح و مهمات از منازل به دست پلیس افتاده است.
از 7 تا 7 7 روزه هفته.
رادیو آزادی. حالا تولات ورزشی را تعقیب میکنیم و در یک مصاحبه میشنوید که در کنار ورزشکاران مرد، دختران ورزشکار افغان نیز در رشته های سپورتی مدال های را از آن خود ساختند. مقامات کمیته المپیک افغانستان میگویند تیم های ورزشی افغانستان اخیراً در میدان های بین‌المللی چندین مدال به دست آوردند. عارف پیمان، یک عضو آمریت نشرات کمیته المپیک افغانستان، گفت شماری از دختران ورزشکار افغان نیز شامل کسانی هستند که در رشته های مختلف مدال به دست آوردند. امید بر مرزبان جزئیات در این باره را در گفتگویی از آقای پیمان پرسیده است.
آقای عارف پیمان با عرض سلام میخوام از شما بپرسم که چه هست خبرهای تازه در رابطه با سفر تیم‌های ملی افغانستان و بیرون از افغانستان در این روزا؟
تشکر میجان قن، سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیوی آزادی. البته قسمی که شما فرمودین اخیراً تیم‌های ورزشی افغانستان با درخشش خوبی که در رقابت‌های خارجی داشتن توانستن باز هم به مدال‌های رنگینشان بیفزایند و افتخارات خوبی را نصیب کشورشان شوند. از جمله شرکت ورزشکاران افغانستان در سومین دور از بازی‌های اندور گیم آسیایی بود که به میزبانی کشور ویتنام برگزار شد. در این رقابت فعالیت ورزشکارهای افغانستان در 6 رشته که شامل باسکتبال، شطرنج، کورش، بوکسینگ و اتلتیک بود شرکت فعال داشتند که خوشبختانه از برنامه کسب دو مدال نقره و دو مدال برنز به کشورشان افتخار بیافرینند. که در این رقابت ها تقریبا 43 کشور آسیایی شرکت داشتند و از جمله 43 کشور آسیایی افغانستان در جایگاه 26 این رقابت ها قرار گرفت، البته با 4 مدال.
در کدام رشته ها مدال گرفتن تیم های افغانستان؟
تیم افغانستان در رشته های سنوکر، بوکسینگ و کورش مفتخر به کسب 4 مدال شدن. یک مدال در سنوکر به دست آوردن، یک مدال هم در دو مدال در کورش و 3 مدال در یک مدال هم در بوکسینگ. بوکسینگ ما بخش دخترها بودن. تیم ورزش های رزمی ما در بخش اورینتال در مسابقات کپ جهانی که با میزبانی کشور ترکیه برگزار شده بود نیز شرکت کردند که ورزشکارای افغانستان در ترکیبشان دخترای افغان هم بودند و توانستند که با 4 مدال طلا و 1 مدال نقره مقام اولی رقابت ها را از آن خود سازند.
کدام مسابقات بودی؟ در مورد خود هدف از برگزاری مسابقات در ترکیه چی بود و کدام کشورها جمعا شرکت داشتند؟
مسابقاتی که در ترکیه برگزار شد مسابقات ورزش های رزمی در سبک اورینتال بود که البته مسابقات ساحلی بوده و در جمع این کشورهایی که در مسابقات شرکت داشتن 16 کشور حضور داشتن ورزشکارایش و افغانستان با 5 ورزشکار در این برنامه حضور داشتن که در ترکیب از دختر خانمه های ورزشکار افغان هم بودن و مفتخر به کسب 4 مدال طلا و 1 مدال نقره شناخته شدن.
تشکر. و پلان ها هست برای سفر تیم های افغانستان به زودی به مسابقات بین المللی دیگه؟
بله جان، قرار است پنجمین دور رقابت های قهرمانی آسیا البته در بخش تکواندوی جوانان به میزبانی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 20 تا 22 نوامبر برگزار شد که مسابقات در جزیره کش آیسلند ایران برگزار خواهد شد و بر اساس دعوتی که از فدراسیون تکواندوی افغانستان صورت گرفته قرار است تیم 10 نفری تکواندوکاران افغانستان در این برنامه شرکت کنند.
مصاحبه را با عارف پیمان یک عضو آمریت نشرات المپیک افغانستان شنیدید که میگوید دختران ورزشکار افغان نیز شامل کسانی هستند که در رشته های مختلف مدال به دست آوردند. حالا از قاهره عبدالرؤوف ایروی در گزارش خبر داده است که تیم های ملی فوتبال مصر و الجزایر روز شنبه با هم به سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی مسابقه کردند. در این بازی پر از شور و هیجان در مصر تیم میزبان رقیبش الجزایر را 0-2 شکست داد و یک گام دیگر خود را به جام جهانی سال آینده نزدیک کرد. اما بازی این دو تیم بعداً به خشونت میان هواداران آنها مبدل شد و شماری از مصری ها بر بازیکنان تیم مهمان سنگ پرتاب کردند. در این مورد گزارش را از قاهره میشنوید.
در مسابقات پرجنجال و با تشنج تیم ملی مصر همتای جزایریش را 2-0 شکست داد. گل اول را عمر زکی در دقیقه دوم از مسابقات و گل دوم را عماد متعب در لحظات اخیر دور دوم به ثمر رسانیدند. بیش از 80,000 از هواداران فوتبال مصری در استادیوم قاهره گرد آمده با اعلام گل دوم به دروازه الجزایر هزاران نفر مرد و زن، خرد و بزرگ به جاده های قاهره و دیگر شهرهای مصر ریخته و به شادی و خرسندی پرداختند. از چند روز به این سو آهنگ‌های ملی در رادیو و تلویزیون مصری پخش می شود. موسیقی وجود خرسندگی بی سابقه مصریان هنوز هم مشخص نیست که کدام یک از دو تیم مصری و جزائری در مسابقات جام جهانی فوتبال در سال 2010 میلادی در افریقای جنوبی شرکت خواهند کرد. اکنون مصر با الجزایر با داشتن 13 نقطه در رأس مجموعه سوم قرار دارند. بنابر فیصله فدراسیون بین المللی فوتبال، روز چهارشنبه آینده 18 ماه نوامبر جاری دو تیم مصر و الجزایر در سودان به مسافه هم قرار خواهند گرفت. با وجود وقوع اعمال خشونت آمیز در هنگام رسیدن تیم ملی الجزایر به مصر و اتخاذ تدابیر شدید امنیتی و حضور گسترده مردان پلیس، مسابقات در فضای نسبتاً آرام برگزار شد و به گفته مربیان دو تیم مسابقات در سطوح مختلف بازیکنان، مربیان و هواداران و داوران به خوبی انجام شد. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
در اینجا میرسیم به پایان گزارش های خبری. در ادامه برنامه زن و زندگی تقدیمتان میگردد.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، آرزومندیم از آفات روزگار به دور باشید و به برنامه تان گوش بدهید. در گزارش اول برنامه شما را در جریان محفل می‌گذاریم که به مناسبت موفقیت 27 تن از اعضای مجتمع حرکت خواهران افغانستان به شوراهای ولایتی افغانستان در کابل دایر شده بود. بعد از آن گفتگوی ما را با فریده ترانه، یک تن از آوازخوانان جوان افغان، خواهید شنید. اخبار و واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغانستان به وقوع پیوست است در آخر برنامه به صورت فشرده پیشکش می‌گردد. همراهی مان کنید. مجتمع حرکت خواهران افغانستان که بیشترین فعالیت‌های آن در پیوند با پروسه انتخابات می باشد، یکی از نهادهایی است که کمتر از یک سال از فعالیتش می گذارد. هفته گذشته محفل به خاطر موفقیت 27 زن عضو مجتمع حرکت خواهران که برای شوراهای ولایتی کاندید بودند از سوی این مجتمع در کابل دایر شد. گزارشی را در این باره تهیه کردم که توسط عفیفه ساکر نیازی تقدیم می گردد.
در کشورهای عقب مانده مثل افغانستان، بنابر محدودیت‌های فرهنگی و روش‌ها یا سنت‌های نادرست حاکم بر جامعه، زنان نمی‌توانند مثل مردان در پروسه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سهم فعال‌تر داشته باشند. بی‌سوادی به سطح بلند در میان مردم و خود زنان عامل عمده است که مانع رشد سریع زنان در عرصه سیاسی می‌شود. با آن هم زنان معدود پیشرفت‌های چشمگیر در این راستا داشتند. به هر حال در این اواخر نهادهای به خاطر حمایت زنان افغان و بلند بردن سطح آگاهی سیاسی، زنان زیادی را به خاطر مشارکت در پروسه‌های تصمیم گیری تشویق می نمایند. مجتمع حرکت خواهران افغانستان یکی از این نهادها می باشد که توانسته از 46 زنی را که عضویت این مجتمع را داشتند به شورای ولایتی تشویق و همکاری نمایند، که از آن جمله 27 زن توانستند به شورای ولایتی راه یابند. به همین مناسبت هفته قبل محفل به خاطر کامیابی این وکلا در کابل دایر شد. حمیرا حقمل، رئیس مجتمع حرکت خواهران، درباره موفقیت این زنان وکیل که عضویت این نهاد را نیز دارند گفت:
نفوذ معنوی یا کمک معنوی حرکت خواهران افغان بوده. تعداد اعضای حرکت خواهران افغان در سراسر افغانستان 25,000 هست و موفقیت ما در این بود که ما اونجا اعضا داشتیم که اینا تانستن کاندیدای ما را حمایت کنند، برشان رای بدن. برنامه های آگاهی ما داشتیم در ولایت مختلف افغانستان. اینمی کمک های تکنیکی و معنوی را ما تانستیم با اینا انجام بدیم. البته از مبارزات خودشان هم چشم پوشی کردن نمیتونیم.
زرغونه همت، عضو شورای ولایتی ولایت پکتیا، میگوید علت این که وی بار دوم به شورای ولایتی موفق شده با پشتیبانی مردم آن ولایت، به خصوص زنان آنجا بوده است.
بار اول که ما بشره ولایتی آمدم در اوجا 4 سال ایفای وظیفه نمودم. بار دوم هم تشویق از مردم ولایت پکتیا بود، از ریش سفیدا بود، علما بود که مرا تشویق کردن که ما بیایم بار شورای ولایتی تا بتانم از طریق شورای ولایتی بر مردم خود بالخصوص بر خانم های بی بزهت و مزدر خدمت کردم.
راضیه بلوچ یکی دیگر از اعضای شورای ولایتی از ولایت هلمند که توانسته برای بار دوم به حیث وکیل شورای ولایتی هلمند تعیین شود، درباره برنامه های کاریش در آینده این طور توضیح می دهد.
همشیره ما که در خانه است بیکار است، به اصطلاح همه کار داره، همه متاسفانه که بیرون نامده. برای دولت خود ما ای پیشنهاد ما است که برای زینا زمینه کار مساعد کنه، برای زینا فابریکه جور کنه، فابریکه قالین بافی. یعنی ما همشیره زیاد وجود داریم که میگم ما برای ما فابریکه قالین بافی، رب سازی، صابون سازی، دیگه کارهای اونده اونده بازار باید ما داشته باشیم که باز اینا خرید فروشی شو، باید دلارا مؤسسات کمک کنم که همشیره ما از مشکلات بیرون بیاد.
با گفته خانم حمیرا حقمل، در طول تاریخ زنان افغانستان همیشه محکوم بوده و هستند که علت عمده آن عدم حاکمیت قانون و در حاشیه نگه داشتن زنان این کشور می باشد. و یفزود، هرچند تعداد زنان افغانستان در پروسه انتخابات نسبت به انتخابات دور گذشته بیشتر بود، اما با گفته خانم حقمل این تعداد کافی نبوده و با گفته وی باید حضور زنان در بیشتر فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افزایش یابد.
فریده ترانه یکی از آوازخوانان جوان افغان می باشد که به گفته خودش از سن 12 سالگی پا به عرصه هنر آوازخوانی گذاشته است، اما بنابر مشکلات و مهاجرت ها نتوانست این راه را ادامه دهد. اما در این اواخر از سوی یکی از تلویزیون های خصوصی توانست هنر آوازخوانیش را تبارز دهد. ترانه تا اکنون 5 آهنگ تصویری و صوتی ثبت کرده است و در این حال یکی از وکلای شورای ولایتی ولایت کابل نیز بوده است. گفت شنیده با وی انجام داده ایم و در شروع از وی پرسیده ایم که چی انگیزه او را واداشت تا به هنر آوازخوانی رو بیاورد. وی در جواب گفت:
اول که بلند کردن صدای زن افغان بود در عرصه هنر، چون تنها در سیاست نی، تنها در صنعت نی، تنها در دیگه عرصه نیست که خانم باید دخیل باشه. موسیقی جز فرهنگ افغانستان، موسیقی جز او فرهنگی است که یک کشور رو هم تا در سطح جهان میشناسانه. به او خاطر خواستم که از موسیقی شروع کنم و یک دیدای بستر باز کنم، از طریق هنر وارد سیاست شوم که او اهداف که دارم من هستم، یک دختر افغان در افغانستان و این کمی هایی که دیده میشه در خانم های افغان که نمیتونن این کارا را کرده پوشش بدم. من هنر من هیچگاه ترک نمیکنم. در سالهای گذشته من تعداد آهنگایم کم بوده، زیاد عجله برای آهنگ نو ندارم، اما این را وعده میکنم که آهنگ من ترک نکنم.
خب فریده جان، ترانه اولین آهنگتون چه زمانی و در کجا سرودین و چه احساسی داشتین؟
اولین آهنگم آهنگ تصویری بود که در استیج یک از تلویزیون شخصی، خب هم احساس خوشی بود هم احساس ترس، چون در اجتماعی بودم که قابل قبول برش نبود که یک دختر خانم خواسته باشه آهنگ بخونه، اما خب غیر از ترس یک احساس خوشی داشتم، جز اولین کسایی بودم که این کارو میکردم.
روی هنر مثل سایر عرصه ها خالی از مشکلات نیست، بخصوص برای خانم ها در افغانستان. خب میشه شما قصه کنین که در این رو با کدام مشکلات مواجه شدین؟
خب طبعا تهدیدهای زیاد بود، تلفنی بود، حتی آمدن پشت خانه بود، حتی باعث از این شد که چند بار از کشور افغانستان برای چند ماه ما برم و حتی که من کارمند یون بودم و مجبور شدم استعفا بدم و از ولایتی که زندگی میکردم که در هرات بود من کابل آمدم. طبعا به خاطر به دست آوردن یک چیز باید یک چیز را از دست بدید که او باز به خاطر بهبود بخشیدن از او گذشت زمان حتما میتونه مؤثر باشه.
فریده جان، شما علاوه به اینکه آواز میخوانین کاندید شورای ولایتی ولایت کابل هم بودین و تا جایی که آگاهی داریم موفق هم شدین در ایران، در زمینه بر ما بگین که چطور شد که از ساحه هنر وارد عرصه سیاست شدین؟
خب من در قدم اول به خاطر که من یک شناختم روی مردم داشتم و از رابطه هنری بود که از طریق رسانه ها با مردم ایجاد کرده بودم و خواستم جز اولین خانمایی باشم که از طریق هنر میخوایم وارد سیاست شوم و این را ثابت کنم که یک خانم افغان با حفظ تمام حرمتایی که داره میتونه که در هر عرصه‌ای مفید باشه، گرچه در یک مملکت ما هستیم که بعضی از انعنات ما، بعضی از سنت‌های ما خصوصا در قسمت هنر بسیار با یک دیده بسته نگاه میکنن، اما من خواستم که تا اندازه‌ای که میتونم در حد توانم این دیده نسبت به این عرصه خصوصا در قبال خانم‌ها باز کنم. اولین قدمی بود که من در عرصه سیاست پا نهادم و تمام سعی نهایی و تلاش خود را بکنم که بتونم در شورای ولایتی به عنوان یک وکیل و نماینده مردم راه پیدا کنم.
بسیار خوب، موفق باشین. خب قبلا گفتین که 5 آهنگ تصویری و صوتی ثبت کردین، از جمله اعظمی آهنگایتان بیشتر کدام آهنگتان خودتان دوست دارین و میشه یک کمیشه بر ما و شنونده زمزمه کنین؟
از بین آهنگای خودم آهنگ استاد ساربانه که من بازخونی کردم، بخاطر که هم آهنگ بسیار دوست دارم و هم که خودم شاید با قشنگی نتونسته باشم ادا کنم، اما خب باز هم جز آهنگای کمیشه مورد علاقه من بوده. دیشب به خدا خمار بودم، سرگرم دو چشم یار بودم، من بود پرستم می بودم مستم، افتاده یک دل امشب زده استم.
بسیار آهنگ مقبول بود و خوب زمزمه کردین. میشه در مورد زندگی شخصیتان کمی بر ما و شنونده قصه کنین؟
تا صنف 12 در ایران خوندم، فارغ التحصیل شدم در کامپیوتر ساینس، در حال حاضر محصل سال دوم پنزه حقوق هستم در یک از پانتونای شخصی و همچنین فامیل 5 نفری دارم که مادر و پدرم همراهی همشیریم در ایران زندگی میکنن، من همراه یک از همشیرهایم و فامیلش در کابل زندگی میکنم.
فریده جان، ترانه یکی از آوازخوانان جوان، از اینکه حاضر شدین چند لحظه با ما صحبت کنین و وقتتون را در اختیار ما گذاشتین بسیار زیاد تشکر میکنیم از شما.
تشکر از شما.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. توجه کنید به واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
با گزارش آژانس خبری باختر، میزان مرگ و میر مادران حامله در ولایت بغلان 20% کاهش یافته است. دکتر محمد سالم رسولی، رئیس صحت عامه ولایت بغلان، دلیل کاهش میزان مرگ و میر مادران را در آن ولایت، تطبیق دقیق پلان کاری آن اداره، تأسیس مراکز جدید صحی، عرضه خدمات صحی متوازن و توظیف 40 قابله فارغ شده در ساحات دوردست ولایت بغلان خواند. رسولی اظهار داشت یک سلسله تبلیغاتی که از سوی آن ریاست بر راه انداخته شده از هان مردم آن ولایت را تا حد روشن کرده که این کار نیز در کاهش مرگ و میر مادران در هنگام زایمان مؤثر بوده است. گزارش آژانس خبری پژواک گفت عده‌ای از زنان ولایت کندوز خواهان نقش مؤثرتر در حکومت جدید آقای کرزی شدند. نادرگیا، رئیس امور زنان کندوز، گفت که عمدترین خواستشان توظیف زنان کاردان در پست‌های کلیدی دولت می باشد. با گفته ای وی، تعداد زیادی از کارشناسان و کادرهای علمی زن در کندوز وجود دارد که باید در ادارات تصمیم گیری، امور بازسازی، حقوقی و اجتماعی آن ولایت نقش اساسی داشته باشند. خانم گیا افزود، تا به حال کمتر از 10% زنان افغان در ادارات دولتی کار می کنند که با گفته او باید بر این شمار افزوده گردد. بنابر گزارش آژانس خبری باختر، هفته گذشته محفل از سوی وزارت امور زنان به خاطر قدردانی آن عده دخترانی که در تلاوت قرآن عظیم الشان در مسابقات 27 رمضان شرکت کرده بودند در کابل دایر شد. حسن بانو غزنفر، وزیر امور زنان افغانستان که در این پروگرام اشتراک کرده بود، از این دختران با عنوان قاریان جوان و شایسته یاد کرد و از آنان خواست تا در قسمت فراگیری قرائت قرآن مجید دختران دیگری را نیز کمک کنند.
برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. آدرس برنامه رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات کندهار 22، جلال آباد 2، هرات 40، مزار شریف 19، کندز 1 و خوست 1. و آدرس ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. خداوند نگهدارتون.